أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. باز غفلت نکنیم که ما خود حقیقیمون رو در سیره انسانهای معصوم باید پیدا کنیم. این طور نیست که بالاخره حجاب‌هایی بین ما و امامان معصوم نباشه. خیلی رابطه باید رابطه زلالی باشه تا بتونیم دریافت کنیم حقایق اونها را. ولی راه هم همینه که یه جوری با رعایت دستورات الهی یک نحوه به عصمت نزدیک بشیم. عصمت را چی میگیم؟ عصمت یعنی کسی که گناه نمیکنه. چطوری گناه نمیکنه؟ دستورات الهی را رعایت میکنه. خیلی برنامه مشخصه. راهی دیگه هم نیست. یعنی عصمت از طریق رعایت دستورات الهی ممکن است. امام کل رعایت دستوراتن در تمام مراتب در مقام عصمتن. نسبت ما با امام از طریق همین عصمت، نزدیک شدن به امام از طریق همین رعایت دستورات ممکنه. اسمش هست سیره. سیره در کنار خود متن قرآن همین نزدیک شدن به امام است و درک کردن امام. برای همین گفتن یه راه دیگه هم هست، اینکه بیان با سیره ائمه خودمون رو پیدا کنیم. ما چون میشناسید روحمون امام رو، فطرت انسان امام بالقوه است، امام فطرت بالفعل است. از این جهت وقتی با سیره امام معصوم ارتباط پیدا میکنیم، یه حس یگانگی و آشنایی داریم. باز من نظرمه که یه مورد دیگه از روش امام را در تربیت شاگردان بیارم در صفحه 70 این جزوه شماره 80. امیدوارم که اون مقصدی که بنده دنبال میکنم تا حدی آروم آروم مشخص بشه که امام چطوری در تاریخ خودش نقش الهی خودش رو انجام میده. باز داریم در روایت که یونس ابن یعقوب میگه روزی نزد امام صادق بودم، مردی از اهل شام بر آن حضرت وارد شد. دیگه تأکید نکنیم که چرا شامیا بلند میشدن میمدن. اولا به نظرشون خیلی حرف دارن، ثانیا مسئله براشون بود که برای اینکه این هویت بزرگی به قول خودشون را ارائه بدن، باید موانعی مثل اهل البیت را که اینا ادعا دارن، اینا را یه جوری ببرن از صحنه بیرون. و روش ائمه دقت میکنید که روشیه که در مقابل اینا گارد نمیگیرن، رابطه را برقرار میکنن. بود کی بلند شده اومد؟ دانشمند صاحب نظری از شام بلند شه بیاد. خب بعد که برمیگرده این دیگه اون نیست، یه آدم بر نگشته است، یه شخصیت فکری برگشته. بله اومدم میگه خدمت امام رسید و گفت من مردی وارد به کلام و فقه و فرائض می باشم. کلام بلدم، علم کلام، فقه هم می دونم، فرائضم یعنی بسدا عملی، اخلاق عملی هم بلدم. حضرت به او فرمودن کلام و که هازا من کلام رسول الله صلوات الله علیه و آله صلی الله محمد آمن اندک. خیلی قشنگ این که تو میگو من کلام میدونم، این کلام کلام پیامبر خداست یا از خودته؟ گفت هر دوش، بعضیاش از پیغمبره بعضیاش از خودم. خب حضرت فرمودن که خب تو شریک پیامبری، یختش از خودت یختش از پیامبر، یعنی شریک پیامبری دیگه، با هم دیگه هستی. گفت نه. حضرت فرمودن از خدای عزوجل بد وحی شده؟ گفت نه. فرمودن خب چنان که اطاعت پیامبر واجب است، و تو هم که میگوی من کلام دارم، اطاعت تو هم واجبه؟ گفت نه. حضرت رو کردن به همون یونس، گفتن که ای یونس، این مرد پیش از آن که وارد بحث شود خودش محکوم کرد. چرا؟ چون میگه که من خودم رو تعبیر نیست، خودش رو حجت میدونه، میگه منم حرف دارم کنار پیامبر خدا و خود خدا. خب خودش حجت میدونه بدون اینکه دلیلش، چون خودش میگه من ندارم نیست که باید از من اطاعت کنن، بس من رو چه حساب من حرف تو رو بپذیری؟ در واقع تو اومدی میگی که من حرف دارم، ولی نه به اعتبار اینکه این حرفا حرفای خداست، نه حرفای رسول خداست، نه حرفایی است که شما باید مردم بپذیری. این تکه آخرش هم مهمه با. سپس فرمود عزت که ای یونس، اگر علم کلام خوب میدانستی با او سخن میگفتی. اینجا یخت نکته داره. یونس گفت من گفتم وای و افسوس، قربانت کردم، من شنیدم که شما از علم کلام نهی می نمودی و می فرمودی وای بر اصحاب علم کلام، زیرا می گوید این درست می آید و اون درست نمی آید، این به نتیجه می رسد و آن نمی رسد، این را می فهمیم و آن را نمی فهمیم. علمای علم کلام. حضرت فرمودند من گفتم وای بر گروهی که گفته ام را رها کنند و دنبال خواسته های خودشون باشن. دو نوع علم کلام داریم، یه نوع این که ما میخوایم نظر خودمون رو بگیم، یه وقت میخوایم نظر اولیاء معصوم رو با استدلال بگیم. ما حتی معتقدیم فیلسوفای ما مثل جناب ملا صدرا اینا نمیخوان حرف خودشون رو با استدلال بزنن، اینا عقل رو ازش کمک میگیرن تا اون کشف روحی، اون حقیقت بسیط که به قلبشون رسیده است رو به زبان عقل بزنن. الان ملا صدرا یه جمله‌ای داره میگه که عقل مبتنی بر کشف بسیط است. خیلی حرف بزرگه، یعنی حتی فیلسوف با عقلش زندگی نمی‌کنه، یک حقی را میشناسد، عقلش را وسیله بیان اون حق میدونه. این درسته؟ این خوبه؟ حضرت میفرمان اون که گفتیم که دنبال کلام نباشید، یعنی این که گفته ای من رها کنه دنبال نظر خودتون باشید. اینجا خیلی بحث خوبی است، اینجا ما نمیخوایم واردش بشیم که ما آیا میتونیم باز زبانی، تاریخی، تفکری روبرو بشیم که بشر حس متعالی خودش رو کشف کنه. اگه حس متعالی خودش رو کشف کنه، امام رو یا قرآن رو زبان تفصیلی اون حس متعالیش میدونه، زیاد به قرآن روایت مشغول میشه چون قصه خودش رو کشف میکنه. حالا آروم آروم، حالا اینا حرف اصلی ما نبود. سپس به من، یعنی همون یونس میگه به من فرمود برو بیرون و هر کس از متکلمان را دیدی بیاور. یونس میگوید من همران ابن اعین و احول و هشام ابن سالم را که علم کلام خوب میدانستن همراه با قیس ابن ماسر که به عقیده من در کلام بهتر از آنان بود و علم کلام را از علی ابن حسین آموخته بود آوردم. چون همگی در مجلس حاضر شدیم، آن حضرت سر از خیمه بیرون کرد و خیمه بود که در کوه کنار حرم برای حضرت می زدن که چند روز قبل از حج آنجا تشریف داشتند. چشم حضرت به شطوری افتاد که به دو می آمد. فرمود قسم به رب کعبه این هشام است. این منظور هشام ابن حکمه. ما فکر کردیم مقصود حضرت هشام از اولاد عقیل است که او را بسیار دوست می داشت. که ناگاه هشام ابن حکم وارد شد و او در آغاز روییدن موی رخسار بود. یالا چه جوان هنوز بوده. و همه ما از او بزرگتر بودیم. امام صادق برایش جا باز کرد، فرمود هشام با دل و زبان و دستش یاور ماست. اگه تو اون کتاب خوب آقای مطهری، یعنی کتاب دارن به نام کلام، اونجا به این اشاره میکنن، میگن امام حتی متکلمینا بالای جای فقها میشوندن، اشاره به همینه. امام صادق برایش جا باز کرد و سپس فرمود ای همران با مرد شامی سخن بگو. حالا دوباره دقت کنین، دوباره بچه ها را یادشون میده وارد بحث بشه، وارد گفتگو بشه. این گفتگوها انعکاس تاریخی داشته است، نیاز جامعه بوده است. امام که میتونستن با چهار تا کلمه اینا محکومش کنن بره پیکارش. دیدین هشام هم که خودشون، هشام ابن حکم هم که وارد شدن برای که میخواستن نجاتش بدن. اما اینجا بحث نجات نیست، بحث گفتمان تاریخی است. اینجا حالا میبینین چی کار میکنن. خب اول به همران گفتن که سخن، پس او وارد بحث شد و بر شامی غلبه کرد. سپس فرمود ای طاقی، یعنی مؤمن طاق ابو جعفر احول، تو با او سخن بگو. او هم سخن گفت و غالب شد. ببین یه موضوع اومده وسط، اون آقا ادعا داره دیگه، خب اون سخنش میگه، اینا هم میگن دیگه، کاری ندارن فعلا که اون چی گفت این چی گفت. داریم روش اینجا بحث میکنیم. ما موضوعمون امروز اونا نیست، ما موضوعمون الان موضوعی نیست که اون شامی اومده گفته، ولی ما موضوعمون روش هست. سپس فرمود ای هشام ابن سالم، تو هم گفتگو کن. او با شامی برابر شد و کارش به تعارف کشید و پیروز و غالبی نداشت. بالاخره سپس امام صادق به قیس ابن ماسر فرمود تو با او سخن بگو. او وارد بحث شد و حضرت از مباحثه آن دو میخندیدند، زیرا مرد شامی گیر افتاده بود. پس به مرد شامی، اینا الان اینجا نمیخوام بگم، این قیس ابن ماسر با باباش از یاران امام سجادن و چقدر خوب خودشونا پروروندن برای این که بتونن فرهنگ اهل البیت تو جامعه ایجاد کنن. حالا این پسرش است دیگه، حالا اینجا حضرت خوشش نمیان، نه خوب تونست پس ور بیان. پس مرد شامی فرمود، پس به مرد شامی فرمود به این جوان یعنی هشام ابن حکم صحبت کن. گفت حاضرم. سپس شامی به هشام گفت ای جوان، درباره امامت این مرد از من بپرس. هشام یعنی خیلی اذیت شد، غیرت دینی صفا، چون اشاره کرد خیلی بیادبانه به این، گفت راجب امامت این آقا. آنچنان به خشم آمد که لرزید. پس هشام گفت ای مرد، حالا هشام شروع کرد، پروردگارت به مخلوقش خیراندیشتر است یا مخلوق به خودش؟ شامی گفت بلکه پروردگارم نسبت به مخلوق خود خیراندیشتر است. روشنه دیگه، احتیاج نیست به بحث کنیم. و معلومه خدا بیشتر ما را هدایت میتونه کمک به ما بکنه یا خودمون؟ گفت بله خدا. هشام گفت در مقام خیراندیشی برای مردم چی کرده است؟ میگه خدا خیلی خیراندیش مردمه، چیکار کرده است؟ شامی گفت برای ایشان حجت و دلیلی به پا داشته تا متفرق و مختلف نشود و او ایشان را با هم الفت دهد و ناهمواری های ایشان را هموار سازد و آنان را از قانون پروردگارشان آگاه سازد. هشام گفت او کیست که این کار کرده؟ شامی گفت رسول خدا صلوات الله علیه و آله. هشام گفت بعد از رسول خدا کیست؟ شامی گفت قرآن و سنت. هشام گفت قرآن و سنت برای رفع اختلاف امروز ما هم سودمند است؟ شامی گفت آری. هشام گفت پس چرا من و تو اختلاف داریم؟ و برای مخالفتی که با تو داریم از شام به اینجا بلند شده اومدیم. معلومه است پس حل نکردیم مسئله قرآن و به استقام سنه. و تو پنداری که رأی و نظر راه دین این است و تو خود معترفی که رأی و نظر بر یک قول واحد مختلف و جمع نمی گردن. خب اگه یک قول واحد است خب باید پس ما با هم اختلاف نداشتیم. ما اختلاف داریم. مرد شامی در حال تفکر و اندیشه خاموش ماند. امام صادق علیه السلام به او گفت چرا سخن نمی‌گویی؟ گفت اگر بگویم اختلاف نکرده این ستیزه و جدل کرده و اگر بگویم قرآن و سنت از ما رفته اختلاف میکنند باطل گفتم، زیرا عبارات کتاب و سنت معانی مختلفی را متحمل است. ولی همین استدلال به سود من و زیان هشام است. خوش گفت خیلی خوب. حالا من همینا میگم اینم هشام میخواد چیکار کنه؟ خب اگه کش کشه چرا ما نکشیم؟ حضرت فرمود از او بپرس تا بفهمی که سرشار است. چه دلی خوشی از این هشام. بپرس این شیریه برای خودش. یعنی جوان اینا من بحث دارم در جاش که اگر راه درست بشه از یه جوان نورس میشه یه قهرمان تاریخ ساخت و اگر راه غلط باشه از یه باسوادی که هزار تا کتاب تو مخشه یه خرف میشه ساخت. همین است. میبینین؟ نه ببینین. پس شامی به هشام گفت ای مرد چه کسی به خلق خیر اندیشتر است، پروردگارشان یا خودشان؟ هشام پروردگارشان از خودشان خیر اندیشتر است. گفت بله اینجوره. شامی آیا پروردگار شخصی را به پا داشته که ایشان را متحد کند و ناهمواری هایشان را هموار سازد و حق و باطل را به ایشان بازگوید؟ هشام آری. شامی او کیست؟ هشام در ابتدای شریعت رسول خدا، اما پس از او اطرت آن حضرت. شامی اطرت پیامبر کیست که قائم مقام او و حجت می باشد؟ هشام امروز یا در گذشته؟ شامی گفت امروز میگم. هشام اشاره کرد به حضرت صادق، گفت همین شخصی که بر مسند نشسته و از اطراف جهان به سویش ره سپار گردن، به میراث علمی که از پدرانش دست به دست گرفته خبرهای آسمان و زمین را برای ما بازگوید. همینجا تو پرانتز بگم حواستون هست، حاکمیت عباسیانه با، ولی چه کار کرده است امام که اینا امنن از امام صادق و امام صادق مجلس گذاشته است و داره این بحثا رو میکنه. هم میدونن اینا. پرانتز بسته بعد میخواییمش که چه روشیست روش ائمه. شامی گفت من چگونه میتوانم آن را بفهمم؟ هشام گفت هر چه می‌خوای از او بپرس. شامی گفت عذری برایم نگذاشتی، بر من است که بپرسم. گفت آره، اگه راستی این بتونه جواب بده دیگه من قبول دارم. که بلد این دیگه. امام صادق فرمودن ای شامی، می‌خوای گزارش سفر و راحت را به خودت بدهم؟ چنین بود و چنان بود. شامی با سرور و خوشحالی میگفت راست گفتی، اکنون به خدا و اسلام آوردم. امام فرمود نه، بلکه اکنون به خدا ایمان آوردی. اسلام پیش از ایمان است. به وسیله اسلام از یکدیگر ارث برند و ازدواج کنند و به وسیله ایمان ثواب برند، نتیجه میگیرند از زندگیشون. شامی عرض کرد درست فرمودی، من نیز شهادت میدهم که جز الله هیچ معبودی شایسته برای عبادت نیست و محمد صلوات الله علیه و آله رسول خدا و تو جانشین اوی. سپس امام صادق، حالا تا اینجا رو داشتید، حالا امام شروع میکنن به رفقا به بچه‌هاشون بگن نه، اگه میخوان به اون حقیقت برسید، این کجا کل رفتنا، درست شما اینقدر مطلب بزرگی دست دونه که به هر شک میتونید پیروز بشید، ولی این کافی نیست، باید خیلی ورودتون دقیق حساب شده حکیمانه باشه. میخوان یه تاریخ بسازید، میخواید شیخ بهایی ها تربیت کنید، شیخ بهایی شما کم روش حساب میکنید، یه ایورست تفکر. از کجا شیخ بهایی شیخ بهایی میشید؟ از این مکتب. میخواید امام خمینی ها بسازید، باید دستگاهی باشید که همه ابعادش در کمال و صحت باشد. خیلی این مهم است، خیلی مهم است. ما گاهی رفقا را میبینیم که خوب میتونن فلان جبهه را نقد کنن، اما در نه یک بستر کامل حکیمانه. اینا نمیتونن به نتیجه ای که ما میخوان برسن. بگذر. سپس امام صادق علیه السلام رو به همران کرد و فرمود تو سخنت را دنبال حدیث میبری. تا اینجا خوبه، به حق میرسی. خب به هشام ابن سالم متوجه شده و فرمود تو در پی حدیث میگردی ولی قدرت تشخیص نداری، نمیفهمی، میخوای یه چیزی بگوی اما نمیدونی از کجا مطلب و ادامه بدی، همطور گیجی. پس رو به احول نمود و فرمود تو بسیار قیاس میکنی، خیلی خطرناک است. میدونی که قیاس یعنی چی؟ یعنی یه موضوع را که ربط به نداره میاری وسیله میکنی تا حرف ده بزنی. حتما شنیدین دیگه که قیاس میکردن، مثلا حالا هم بحثای فقهیش هست هم بحثای فلسفیش. مثالش الان برای اینکه نمیخوام وارد بحث فقه بشم، اون مولوی اون قضیه را میگه که کچله وارد مغازه روغن فروشه شد، یه مرتبه این توتیه که روغن ریخته بود و صاحبش زده بودش تو سرش زده بود و موباش ریخته بود، یه مرتبه توتیه گفت تو هم روغنهای صاحبه در ریختی که کچل شدی؟ چه ربطی به هم داره؟ قیاس یعنی همینه. و ظاهرن یا آقا مگه این کار مگه این طور نشد پس اونم این طوریه. از هم فهمان نه، مفصل اگه تو اصول کافی بخونی یه بابی است به نام باب قیاس که حضرت ابو حنیفه را اینجا گیرش میندازن که تو حتی دیگه نمیخوام واردش بشم. از موضوع خارج می شوی، مطلبی باطل را به باطلی رد می کنی و باطل تو روشن‌تر است. سپس رو به قیس ابن ماسر کرد و فرمود سخن تو بگونه ایست که هرچه خواهی به حدیث پیامبر نزدیکتر باشد دورتر شود. حق را به باطل می آمیزی با آن که حق اندک از باطل بسیار بی‌نیازت می کنه. و چیکار داری میری قاطی می کنی باطل با حقه؟ یعنی گاهی ما میگم آقا نه، من به رفقا گفتم آقا ما دعوا نداریم، آقا بفرمایید بالاخره حق و باطل هم باید باشه توی مثلا میفرمایید آقا این گروه مثلا جبهه اصولگرایی این کارو کرده است، این اشتباه رو داشته، جبهه اصلاح طلب این کارو کرده است، اینا باید با هم کنار بیان. من به رفقا گفتم این حرفا یعنی چی؟ بگون کدوم حق کدوم باطل. خب اینجوری که گیج میشیم ما. آقا بحث اینه که خب آقا نه، اگه مثلا اینا علت این که مردم مثلا خیلی بهشون گرایش پیدا نکردن این چیزا بود، خب به ما چه؟ بحث حق و باطل بکنید. ما تو دنیایی که خدا حاکم از زندگی میکنیم، نه تو دنیایی که روزنامه حاکمه. اینا خیلی خطرناکه، ما را به جای بدیم بره. مثال حالا بود و تو احول از شاخه به شاخه میپرید و با مهارتید، اما بالاخره تو و احول خیلی بلدین که از این شاخه به اون شاخه طرف ها میتونید محکوم کنید. تو کانالاتون صد دلیل میارید که بینی یارو را به خاک بمالید، اما اصل قضیه گمه. بنا شد ما مثلا جبهه مخالفمون را زایع کنیم یا بنا بود حق را ارائه بدیم. یونس میگوید به خدا قسم فکر میکردم، حالا چون امام همه را خلاصه حالشون را گرفت دیگه، میگوید فکر میکردم آن حضرت نسبت به هشام همتای آن چه درباره آن دو گفت میگوید، ولی فرمود ای هشام تو به هر دو پا به زمین نمیخوری، تا خواهی به زمین برسی دوباره پرواز میکنی. یعنی بلدی چی کار کنی، یه روحانیت خوبی دنباله. همچون تویی باید با مردم سخن بگوید، خود را از لغزش نگه دار، خوب میری خود را حفظ کن، شفاعت ما در پی آن می آید. یعنی اینا خیلی بحثه با، یعنی ما نمیخوایم ما پیروز بشیم، ما میخوایم حق این فرهنگ اهل البیت بیاد تو تاریخ. من خودم علامه طباطبایی اینجور میدیدم، خدا را شکر علامه طباطبایی یه نوری دارد، ما نمیدونیم بالاخره همه نورانی هست، اما یه نور خاصی که ما در ایشون به لطف الهی میبینیم. نه اینقدر انصاف در ایشون عجیبه که هیچ دل واپس خودش نیست. این خیلی خوبه که آدم دل واپس خودش نباشه. ظاهرنم گاهی جا آدم اسم کنه که انگار اون که زور ما بیش از اینه که علامه میگه، ولی حق زلالتر از اون است که طرف محکوم بشه. حق زلالیش نیست که همه عالمو بگیره، ظاهرا هم محکوم خوابش میخونه. با چه کار داریم این کارو؟ حالا بگذار ما اینجا همین اندازه میخواستیم این مجموعه بحثا رو گفتم، حالا آدرساشو سعی کردم بدم، چون اگه میخواستم همه رو متنش بیارم وقت دونو میگیره. ولی همین کتاب احتجاج هم آدرس بهار، خدا رحمت کنه مجلس را، تقریبا همه اینا را با سندای خیلی خوب تو بهار آورده است. این مهاجات رو آورده است و بهار بی نظیر است تو این قضیه در زمان ما. یا البته بهار حتی از مثلا عیون اخبار رضا آورده، عیون اخبار رضا خیلی کتاب ارزشمندی، اونم بهار آورده است. حالا منظور میتونید همه اینا را تو بهار پیدا کنید. اگه یادتون باشد ما در اعتکاف ماه رجب این آیه را که آیه 25 سوره حدید را اونجا بحث کردیم، میخواستیم بگیم روش دینی یه روش خاص است. ما اینا حالا بحث نمی کنیم، فقط من از آیه سریع با یه قرائت رد میشم تا اون نکته را بگم و برم بحث بعدی. تیتر بحث این است: شیوه کار تربیتی ائمه به روش آیات قرآن. یعنی ائمه این روش رو خب از کجا آوردن؟ حالا آیه رو با هم میخونیم، 25 سوره حدید. حضرت حق میفرماد لقد ارسلنا رسولنا بالبینا، ما پیامبرامون رو با دلیل روشن آوردیم. طرف ها روشنش میکند، میخواد قبول کنه میخواد نکنه. میگه پیغمبر این کار ازشون میاد و انزلنا معهم الکتاب، با این پیامبرا هم یه نورانیت آوردیم هم کتاب آوردیم، کتاب نازل کردیم. ول میزان، میزانم یعنی اون قدرت فهم، یعنی ملاک هم دادیم به جامعه. خب چرا؟ لیقوم الناس بالقسط، بلکه مردم تلاش کنن. اینجا دیگه نمیشه گفت که چرا آقای خامنه‌ای کار نمیکنه، بلکه شما باید بکنه، من باید بکنم. رهبری وظیفش است که نور به جامعه بده، حق نشون بده تا مردم بلندشن قیام کنن. مردم به عهدهشونه. خیلی جالب است که اینجا هم انگار گوشه آقا، چرا آقای چرا اداره خراب است آقا یه کار نمیکنه؟ این ضد قرآن است این حرف. لیقوم الناس بالقسط، مردم با این دست پوری که خدا برایشون ایجاد کرده باید تلاش کنه. کردن به عهده خودشون. و انزلنا الحديد فيه بحث شديد، خیلی خوب تو هست تو کتاب، نمیخوام. حدید نازل کردیم یعنی آهن نازل کردیم، القاعده به ذهنم، یعنی قوتش سخن، شدیت مقابله با کفرم نازل کردیم. شاهد آوردیم که قرآن میفرماد که نگاه کنین آیه را من میخونم، آیه خیلی خوبیه، میفرماد جاهل میره از صفحه 78 جاهد الکفار و المنافقی. میگه آقا با منافقین و کفار باید برخورد کنی، اینا میگن شدید حدید است. اصلا دم داریم تو اعراب هم داریم که مثلا توی میفرماد هر چیزی که دارای شدت و حدت است حدید گویند تو لغتنامه. پس حدید نم، شما دقت کردین صحبت آقا با دانشجوها یه جمله گفتن نفرمود قاتلو، گفت جاهدو، چون طرف که ترجمه کرده بود صحبت ها گفته بود که خدا میفرماد با کفار و منافقین مقاتله کنی. مقاتله یعنی بری یقشه بگیری بکش. منافقین ها چطوری میتونی یقشه بگیری کش؟ منافق این که زیر کروات ریشه. خیلی آیه رو دقت کنید، میگه جاهد الکفار و المنافق، نه قاتل الکفار و المنافقی، ججا دیگه دارن و قاتل الکفار. اما معلومه است یه راهی را جلو شما گذاشته است که بله میتونید همین کاری که ما داریم، ما پدر کفر رو داریم با این روش انقلاب اسلامی در میاریم. ببینید مسئله موشکی ما یه وجه ساده مجاهده است. مجاهده اینه که یه ملتی جبهه مقاومت تشکیل دادن، این که خیلی کار ازش میاد. بله حمله کنن حمله بهشون میکنیم، ولی جاهد الکفار یعنی بیاید و در مقابل کفار یک برنامه ای داشته باشین که با اینا درگیر بشین. لازمه هم نیست حالا حتما مقاتله باشه، بگذارین، حالا نمیخواستیم وارد همین حد هم بشیم، فقط میخواستم دقت کنیم که شما یه مرتبه تو صحبت آقا گیج نشین. چطوری یه مرتبه ایشون فرمودن نه مقاتله نیست، مجاهده است. چون بحث کفار که نیست که، تنها منافقین هم هست. منافقین خیلی سخته که خب بریم بگیرمشون بکشیمشون. کیه؟ معلومه است باید یه راهی داشته باشید که بشید با اینا هم درگیر بشین. خدا میفرماد این انزلنا الحدید از اونه. من همینقدر میخواستم بحث کنم از این آیه، چون بعدش میفرماد که این جور برخورد فیه بعثون شدید، برخورد تندیست، پدر طرف را در میارید و منافع اون لناس و لیعلم الله من ینصره، تا خدا مشخص کنه یا بسیار معلوم بشه که کی یار خداست و کی. ما برنامه داریم که جبهه حق و باطل مشخص بشه که به بحث رجوع کنیم. اگه نظرتون باشه درس ما دو تا آیه تو اون جزوه آوردیم، یکیش را در اعتکاف رجب بحث کردیم، این دومی هم میخوایم حالا بحث کنیم. دنبال یه حرفی هستم که میخوام ببینم میتونم با این جنبندی بزنم. صفحه 80 این جزوه است، آیه 125 سوره نحل، حفظم هستید اکثرا، ولی یک دقت کنیم. قرآن میگه که پیامبر ادعو الی سبیل ربک، راه پروردگارت رو برا مردم روشن کن، دعوتشون کن به سبیل ربک. از چه طریقی؟ دو طریق، بل حکمت و چی؟ موعظت الحسنه و السلام، همین دوتا. و جادل هم بلتی هی احسن. خیلی گوش بدین به آیه و نمیگه برای دعوت کردن به سوی سبیل رب سه تا راه هست، دو تا راه هست، بل حکمت و بل موعظت الحسنه. خب ولی اگه میخواید جدال کنید، جدال برای دعوت نیست، برای بینی به خاک مالوندن است، برای روکم کردن است. میگه خب یه کار دیگه هم باید بکنی، علاوه بر دعوت به سوی پروردگار باید مشخص کنی یارو هیچی دستش نیست، دروغ خلاف میگه منفی شخصیته. میگه حالا هم که میخواید جدال کنی، جدال احسن، یعنی یه جوری که هم شخصیت خودت محفوظ بمونه، هم اگر خواست برگردد همچی ولو نشه که روش نشه برگرده. علامه طباطبایی خودشون یه معنای خیلی قشنگی میگن، بنده عیناً آوردم در صفحه 82 پاراگراف دوم سطر آخر، میفرماد موعظه حسنه آن است که موعظه‌ای است که رفتار گوینده نیز با گفتارش تطبیق داشته باشد. نه خیلی قشنگه، یعنی یه شخصیتی باشه برای خودش. خب ادامه آیه این است که هی احسن و جادل هم بلتی هی احسن ان ربک هو اعلم و به من زل ان سبیلهی و هو اعلم و بالمهتدین. اینا خیلی بحث میبره، خدا توفیقش بده ما هی این آیات رو وقت بذاریم بشه. چی دل واپسی که آقا توی مناظرات اینا پدر مردم رو در آوردن فریب دادن؟ چی دل واپسی که آقا رادیو صهیونیستی دارید مردم رو گمراه میکنید؟ بابا دست خدا، همه چی دست خداست. تو کار ده بکن، تو یه درخشش دیگه به عهدته. خوبه اعلم و به منزل انسه، خدا میدونه کی گمراه هست کی گمراه نیست، پس تو دلواپسی چی هست؟ و خوبه اعلم و بالمهتدی، میدونه دم کی در هدایت است. این اینا در مقابل چی بذارید؟ در مقابل اینکه حالا میخوان با جدال و با بحثای اینجوری مطلب رو پنهان کنم. میگه نه، تو بدرخش، تو خوب بدرخش. به قول استاد، گر نبودن به جهان گوش نشینانی چند، نه در افلاک سخن بود و نه در کون و مکان. علامه طباطبایی چی کار کرد؟ یه گوشه نشست در حدی بس خودش درخشید. خیلی هم دنبال اینکه خودشون هم مطرح کنن که نبودن، اما دیدید که این درخششش چقدر به امام کمک. اگه علامه طباطبایی نبود، انقلاب اسلامی پشوانه تئوریکش آیت الله جوادی، آیت الله مطهری، اینا نمیشد. اینا شاگردای علامه، اما ببینید میان میشن سرباز مکتب امام خمینی. و اینقدر اگه اینا نبودن، ما پشتوانه تئوریک نداشتیم برای مکتب. خب حالا بحث چیه؟ چرا اینا بحث کردیم؟ ما میخوایم از روایت های امام صادق برداشت کنیم که این دعوت به سبیل رب از طریق حکمت و موعظه بیشتر در حرکات و سبک زندگی ها مشخص باید بشه، نه در سخن. خب یه بحثی داریم به نام کون و دعاتن ساکتین. بیایید بدون حرف زدن دعوت کنید. من این روایت رو میخونم، به نظرم خودی روایت خیلی کمک میکنه، روایت بسیار ارزشمند. حضرت میفرماند کونو دعا تن الینا بالکف عن محارم الله. بیاین به سوی ما مردم رو دعوت کنید، باید بکنید. انسان بدون امام منحرف است، اما با چی؟ با رعایت حرام و حلال الهی. شما نشون بدید شیعیان انقلابی خیلی متدینه، حقوق افراد رعایت میکنه. حرام از حق یک کسی رو نادیده گرفتن. چه حق نمیدونم این باشه که پول مردم رو برداری، چه این که حقش از حرف بزنه چون نذاری. شما زودتر اون حرف بزنی، 5 دقیقه باید اون حرف بزنه، 5 دقیقه شما 5 دقیقه اونم حرف بزنی، حرامه. همسری طرف حقش ادا نشه، یه حرف خوب زده است، شما نگوین این حرفت خوبه، حرف خودت بزنی، حقش رعایت نکرد. خیلی نامردی میشه که آدم باید اول بگه نه این حرف شما درست بود. اینم کنارش میگن بیاد نشون بدید، حالا روایت کامل میخونم، حالا آروم آروم بریم جلو، نشون بدید که شخصیت خاصی هستید در رجوع به ائمه. چی؟ بلکف عن محارم الله و اجتناب معاصی، دوری کنین از گناهات، معلوم بشه شما چه تیپی، و تباع رضوانهی، دنبال رضایت خدا بشید. و سلام، هرچه خدا، آقا خدا راضی است من میکنم، راضی نیست نمیکنم. حالا شما 4 تا فوش هم ببنده بدید، اگه راضی نیست جواب بدم، جواب نه شما هرچ، آقا محکوم شد، خراب شد، خیت شد، خب باشه به من چه. ما باید یه سبکی از شخصیت رو بیاریم تو این تاریخ، وگرنه رهبری بیار میماند، رهبری بیار. حالا میرسیم، حالا عرض بکنم. فَإِنَّهُمْ اِذَا كَانُوا كَذَلِكَ كَانَ النَّاسُ إِلَيْنَا مُسَارِعِينَ. فرماد اگر اینجوری بکنی، مردم به سوی ما با سرعت میاد، یعنی ما دیده میشیم. یه بحثی داریم تو اصطلاحات جدید، میگن آقا بعضیا دیده نمیشن. حضرت میفرمان اینجوری مردم میفهمن که اینا پروریده یه مکتبند. خب انصافاً الان شما چقدر تلاش میخواین بکنین به این جوونا بگون که آقا انقلاب اسلامی خیلی خوبه، میگن خب این ادارات، اونم نمیدونم قضایی، اونم دیگه بگون چی، اونم مجلس، برای خودشون قانون که حقوقشون زیاد بشه دن نمیدونم. زن یه دن دیدین اون مجلس قبلی تصویب کرد که هر کی دیگه از این به بعد میخواد بیاد مجلس باید فوق لیسانس باشه، اما اونایی که قبلا بودن طور نیست. متوجه هستین که تو شهرشون اینا که میخوان کاندیدا بشن، اونایی که آدمای محترمی اند، حالا مثلا جوون تحصیل کرده نیستن، اینا نتونن بیان. جوونا تحصیل کردن که بهشون رأی نمیده، کیا میشن دوباره نماینده؟ خودش بفرماد. اینجوریه دیگه، تعارف نداریم. خب نه، ما یه راه دیگه ای را باید جلومون بگذاریم. نه، خود شما صحبت پیروز آقای اژه‌ای را دیدیم، فهمدن بیش از 200-300 نفر قاضی فاسد ما تو پارسال فقط گرفتیم، اختلاس کردن، دزدی کردن، خودشون بس یک چی. خب اینا را به اسم چی میذاریم؟ به اسم هیچ، ما به اسم همه میذاریم غیر به اسم اسلام و انقلاب و اهل البیت. ما باید یه هویت دیگه ای را بیاریم تا تاریخمون تاریخ حضرت امام بشه. بله، این که ببینید من صفر پشت واستم، ما این توانایی را در مکتب اهل البیت داریم، بازخوانی میکنیم. بازخوانی میکنیم یعنی چی؟ یعنی متوجه شدیم تاریخمون را گم کردیم، یعنی متوجه شدیم ما برای تربیت خودمون خیلی بحث کردیم، استدلال کردیم، با صد دلیل اثبات کردیم خدا هست، قیامت هست، اما امام صادق را جلومون نیوردیم، سیره را نیوردیم. خب ما کار مونده زیاد داریم. در صفحه 80 پس بحث تا اینجا این شد که دعوت صرفاً به حرف نیست. طبق آیه که فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، ما فرمودن بیاید خودتون رو نشون بدیم. من این پاراگراف دوم صفحه 81 رو میخونم. با توجه به این نوع روایات، موضوع دعوت کردن به سوی پروردگار از طریق حکمت و موعظه جایگاه وسیعی پیدا میکند و اگر کسی مسئولیت اصلی خود را این نوع دعوت کردن قرار دهد، می شود داعی، دعوت کننده. و طبق آیه فوق از ما خواستن ما داعی باشیم به سوی راه پروردگار، یعنی سبیل رب، ادعو الی سبیل رب. ما باید دعوت کنیم به سبیل رب، آن راهی است که پروردگار ما به حکم تدبیر و ربوبیتش در مقابل ما در هستی قرار داده است. خیلی این بحث خوبه. آخه راه مشخصه، ما جامون کجاست؟ و آن راهی است که پروردگار ما به حکم تدبیر و ربوبیتش در مقابل ما در هستی قرار داده و می‌خواهد ما داعی و دعوت کننده به سوی آن راه باشیم و مردم نیاز دارند که این راه به آنها نشان داده شود. بالاخره اگه طاهرزاده تو طایفه‌شون یه جا ببینن نه رنده، همه این حرفا رو میزنه، همین کتاب رو هم میزنه، اما رنده، رند معنای این که چی میگی؟ برای خودش خیلی میخواد پیش بکشه، با چی میگن دیگه، میگن با دست پیش میکشن با پا پس، حالا بکشید خودش دیگه تمامه. خب تو سبیل رب نکردی؟ سبک حیات تو نشون میده که میشد ببینن اون مکتبی که تو نشون دادی یا نه. رندبازی ها ازش کار نمیاد. اون وقت اینجا بود که مشخص شد که منحصر به لسان نیست این دعوت به رب، به خصوص وقتی که میخوایم مردم رو دعوت کنیم. در تاریخی که اون جلسه عرض کردم، گفتنها دیگه شنیدنی نیست. دقت کردین؟ اینا مخواستم، آیا اگر شما می‌بینید خیلی حرف می‌زنند ولی کسی گوش نمیده، این تاریخ چی کار کنیم؟ نشون بدیم که ماورای گفتنها باید انسانها تفکر کنند. مفصلش رو باید در جای دیگه بحث کنم، ولی شما خودتون باش روبرو میشید که خدایا پس چی کار کنیم؟ نه، یه بار من داشتم از به نظرم از مدرسه میدم بیام خونه، گوشه این اتوبان اونجا میذاشتن که یکی داشت هندونه میفروخ، ما واسه هندونه بخریم دیگه. یادیم گفت سلام آقای طاهرزاده، نوکر شما، ما ازم لاتا، بعد من شاگرد ما بوده است. و یک جوری ما رو بغل کرد و اینا، فهمیدیم که نه، میشه با لاتم رفیق شد. خیلی خوشحال شدم، نه اینکه خوشحال شد حرفامو گوش بده، هیچ حرفا من بدون یه کلمه‌ش هم گوش نداده بود. آخه تیپ یاد بعد شناختمش، نه از این لاتی بود تو کلاس، یا نیم مد یا هم که من اونم تمام میشستم. اما نمیدونم چی تو شده بود که خلاصه ما را بغل کرد و ما هم خوشحال شدیم، گفتیم ما با یه لات هم رفیق داریم. خب این خوبه، من راضی هم از این که این داره ما چی تو شده از که خوشحال. حالا یه مورد دیگه هم بگم، اینم خوب بود. ما سر کلاس هم تربیت معلم اینجا، من اینجا درس میدادم، ما یه دانشجو داشتیم خیلی پسر خوبی بود، خوبم درس میخوند، اما آنی که من میگفتم بسم الله الرحمن الرحیم که درس بگم میخوابید، یه بارم استثنا نداشت. حتی مونده بودیم خب چرا همچی میکنه، من که پسر خوبیه علاقه هم داره به بحثا، وقتی هم شرکت میکنه تو بحثا اما آنی که ما درس میخوابید. گذشت و یه روز دیدم اومد گریه که آقا فلان آخون چرا همچی میکنه. نگو یکی از همکارای ما که روحانی بود، این هم اینا دیده بود، پریده بود به جونه این، نگو این کم خونی دارد. بعد این آنی که میخواست فکر کند خون به مغزش نمیرسید، میخوابید، بعد میرفت درسش میخون، گریه که ما گفتیم ای بابا خدا چه کمک ما کرد که منم ممکن بودی و بگم آخه این چه طریق درس خود داره. اینا دیگه دست ما نیست. من خیلی اون رو خوشحال شدم که خدا کنترلمون کرد، ما هیچی نگفتیم. این که میگم خدا گاهی آدم باید راضی باشید به رضای خدا که چی میدونم اسمش چی بذارم که باید کنترل بشه. این خاطره خوبی بود برای خودم. میگه که شیوه دعوت حکیمان ترق محدود به زبان نیست، شیوه ای حکیمانه پیش می آید که مزامین حکیمانه دارد. حالا آیه را بلدین دیگه، آیه 269 سوره بقره، من یعتل حکمتم من یشا و من یعتل حکمتم فقط اوتی خیرن کثیر. میگه باید من این اولیش را برای همین میخونم و گوش بدیق، یعتل حکمتم من یشا، به هر کسی که نمیدونم حالا چه میخوای درس بخون، باید شایسته بشی تا حکمت بد بدی. اما اگه حکمت بد دادیم خیلی چیزا بد دادیم، خیر کثیر بد دادیم. بعد هم میفرماد فقد اوتی خیرن کثیرا و ما یذکر الا اولی الالباب. همه نمیفهمن این مسئله را، همه میخوان با درس خوندن و اخلاق و عادی ها نمیدونم سلام علیکم، باید یه چیزی دیگه بشید، یه چیزی دیگه بشید. میگه کی میفهمد که حکمت معناش چیه؟ اونی که خودش اهل اولول الباب. چه معنا میکنی؟ من معنی میکنم عمق شناسی، لب. میخوام یه معنی دیگه ازش بکنم، نظر به بنیاد تعلق ها. اولول الباب معنیش خیلی سخته، حالا ترجمه ها بیچاره چیکار کنن، می نویسن صاحبان خرد. مثلا لب که معناش عقل نیست، لب یعنی اون پنهان، اون بُعد نهایی شخصیت شما. یعنی شما اگر متوجه شدی که در عمق جان چه میگذره، اون وقت میفهمی حکمت یعنی چی. عملا حکیم کسی است که بفهمه در تاریخ چه میگذره، چه پنهان است در این آشکاری ها، اون وقت قاعده بازی را میدونه و میفهمه چه کسی را چطوری کجا بحث کنه. ده این حرفا حالا بحث خیلی میبره. مثلا شما حساب کنید آدم میخوان مردم اومدن فوتبال نگاه کنن، حالا تیمان وسط میدونه، حالا مثلا به عنوان حسن شروع کسی قرآن بخونه، بی عقلیه. خب از مدون بابا اصلا احساسات مالی چیز دیگه است، این اسمش بی حکمتیه. آخه جای قرآن خوندن کسی که شرایط باشه تذکر بشه قرآن، اینا که از هم خودن خود ایشاله زود تمومش کنه، اینا بازی ها شروع کنه. یک پروگرام از کنم گاهی ما اصلا نمیفهمیم داریم چی کار میکنیم، همین خودمون ها خوبامون ها. و من دیگه حالا بیش از این رو این نمونم، حرفام میموند که میخوایم 83 را با هم بخونیم. باید دقت کرد که حضرت صادق علیه السلام در دوران ابوالعباس صفاح و و منصور دوانقی با آن همه خونریزی ها که داشتن، اونها اقدام به قتل حضرت به این زودی ها نکردند و حضرت فرصت عمق بخشیدن به معارف اسلامی را به خوبی پیدا کردند. این یکی از بحثای ماسا. حالا شاهدش همینجا میارم، میدونی که میخونم: ظاهرن منصور دوانقی به خاطر رابطه خیشی که با امام دارد به امام علاقه مندن. میدونی که اینا دوتاش، اون امام ابن عباس با فرزند، با بگون عموی پیغمبر دیگه، خب علی ابن ابی طالب هم داداششون چیه؟ ببخشین، با داداش بابای علی ابن ابی طالب چی میشه؟ ابو طالب. داداشه که میشه ابن عباس، پس اینا پسر عمو بند دیگه، میان جلو. و قدیما قبیله خب خیلی همو تحویل میگرفت، یعنی راست راستی یه علاقه بینشون بوده. حالا شاهدم، یعنی نمونش در رحلت حضرت گریه میکند و میگوید عینم مصر و جعفر. هنچه که خبر رحلت حضرت میاد گریه میکنه. من خودم وقتی امام رحلت کردن یه لحظه دیدم یه کسایی که اصلا حتی سیبیلاش هم زوزنقی بود، کمونیست بود، منم میدونستم کمونیسته، با منم بحث میکرد، شروع کرد گریه کردن. خیلی برای من عجیب بود، اینقدر امام خوب بود که این در باطن خودش حس میکرد یه چیزی از دست داده است. اگر هم باش بحث میکردی هیچ قصه نمیخورد، میگفت خب باید میرفتن، اینا فایده ندارند، اینا خلاصه ما را نمیذارن نظام مارکسیستی ها بیرن. اینا من خودم هم دیدم. جعفر منصور دوانقی شروع میکنه گریه کردن. حالا ادامه میده و بعد دستور میده به حاکم مدینه اگر کسی خاص را برای جانشینی خود معرفی کرده او را گردن بزنی. که عرض کردم اون پنج نفر است. خب بعد که خبردار میشه که این پنج نفر رو گرد کردیم، از خود منصور با حاکم مدینه با ام حبیبه همسرشون با عبدالله افتح پسرشون با بعد حضرت کاظم علیه السلام رو که بحثه. یه مرتبه وقتی خبر میاد جملهش نیست لیس علاقت به اولاء سبید، آخه نمیشه که همه اینا رو کش بگذاری. منصور در یک جلسه خب میخوام بیام که چی کار میکنه امام صادق که اینا میتونن تحمل کنن امام صادق. من یه روایت مفصلی اینجا آوردم، نمیتونیم عربیشو بخونیم وقتمون، میگه ترجمهشو میخونم ببینین امام با شیعیان چطوری برخورد کرد. اینجا با هم خیلی حرف میخوایم اگه برسم بزنم. حضرت به یارانشون میفرمان از خدا بترسید، اتقوا الله، بر شما فرمان برداری از امامانتان. اینجا منظور حاکمان است، کاری به ائمه نداره با. یعنی حاکم، یعنی همون منصور دوانقی میگه به شیعیان میگه باید از اینا حرف بشنوید، بگویید هر چه میگویند و دم ببندید از آن چه دم بستن، زیرا شما در زمان سلطنت کسی باشید که خدای تعالی فرمود در زمان سلطنت کسی میباشید که و ان کان مکرهم لتزول منه الجبال. آیه قرآن سوره حضرت ابراهیم. خدا میفرماد این حاکما طورین که اگه بخوان کور را جابجا کنن میتونن. حضرت میفرماد این بنی العباس اینجوریان پیچیدن، اینا کوه بنی امیه را جابجا کردن، حواستون باشه با اینا باید یه جوری خاص در و اگرچه مکرشان کوه ها رو برکنن. مقصود از آن فرزندان عباس هم. از خدا بترسید، یعنی خدا حضرت میفرماد یعنی به ذالک ولد العباس، یعنی این که خدا گفت دست اینا اون چنان توان دارن که کوه را جابجا میکنه، منظور که همین فرزندان عباس هم. حضرت میفرماد از خدا بترسید که شما در دوران صلح هستید، شما بنا نیست فعلا با اینا بجنگید، در عشیره هاشان نماز بخونید. میدونید که قبیله قبیله بودن. همین حالا مگه مشرف میشین اربعین، میبینید که مثلا این یارو برای خودش یه عشیره است، خیلی هم خوشحال میشه که شما برید اینجا نماز بخونید. این بوده. آخه میگه نه برید توی عشیره نماز بخونید، عشیره بن العباس ها، و بر جنازه هاشون حاضر شوی و امانت هاشون رو بپردازی و بر شما حج خانه خدا. و حالا برید حج،
تو این فضا برید حج. اگه تو این فضا برید حج، اتمام الحج به چی؟ به لقای الامام. حالا باید برمیگردن پیش ما، وقت ما میتونیم با شما حرف بزنیم. اما اگه شما فضا رو آلوده کنیم که ما نمیتونیم با شما ارتباط برقرار کنیم. بر شما از حج خانه خدا آن را ادامه دهید که به ادامه آن مکاره دنیا از شما دفع شود و هم حراس های روز قیامت. ملاحظه کردید که حضرت می‌فرماید آقا تشکیلاتشان بسیار پیچیده است. شما بلدید که یه کاری بکنید؟ از اینجا حرفام رو دقت کنید. بلدید یه کاری بکنید که هم مایوس نشین از این پیچیدگی و هم مقهور نشید؟ سه تا راه است دیگه. یه راه این که به اون نقاط دیگه فایده نداره، تمام رانت‌ها، جریان اصلاح طلب تونسته از خیلی جا را بگیره، گروه بانک‌ها خیلیشون دستشون است، تجارت خارج، حالا هرچی رهبری بگن که آقا قاچاق نگرین، اینا ثروتایی دارن که کل گمرک ها میخرند و بعد ده برابر وارد میکنن. خب شما هم من بارها عرض کردم بعضی اجتر اگه رفقا بدونن دیگه اصلا مایوس میشن. خب شما میدین خیلی پیچیده. من قدر در زمان اموی خیلی بد عمل میکردن با اهل بیت، امام حسین ها شهید کردن، ولی یه راه هست که میشه که از امویم یه جوری جلو رفت. در فضای امویم درسته خیلی تنگه، یه خورده شرایط عوض شد، بنی العباس شد. بنی العباس راه بازم تنگه اما گشوده تر است. اگه شما من زمان امام باقر و اوایل امام صادق هم میشد امام باقر و امام صادق کار کنن، به جهت اینه که خود امویان لتو پار شدن. بر همین هم امام سجاد هیچ وقت نمیتونستن یه جلسه بزن. وقتی اموی ها حاکم 10 سال امام حسین حاکمن، یک روایت ازشون در رابطه با مسائل فقهی نداری. ببین چطوری قبضه کرده بودن. خب ولی شما من در زمان امام صادق دوم، یعنی اون 16 ساله بعد که عباسی حاکمن، شرایط فراهم تره، یعنی یخت تنگناها کمتر شد. ولی تنگنا هست یا نیست؟ تنگنا هست. مگه میتونه حاکمیت که براش حکومت و حزب و رأی مهم است همه میدان رو بدهد به حق و انصاف؟ نمیتونه. خب حالا میان جلو، شما میدین یواش یواش در زمان صفویه ما اصلا حکومت پیدا کردیم. تا دیروز ما را نمیذاشتن، امام صادق را شهید کردن، امام هادی، امام جواد. حالا نه، حالا شیخ الاسلام خود جناب شیخ بهاییه. ولی شیخ بهایی شیخ الاسلام است، ولی شاه عباس کار خودش را میکنه. درست است میدان برای ما گسترده تر است، ولی شما اینا دقت کردین؟ خود مرحوم مجلسی چرا اول بهار اینقدر تجلیل میکنه از شاه ها؟ حالا از امام صادق میخونیم، همجای خوندین دیگه، حضرت میفرماید آقا اینا را اصلا نمیشه باشون درگیر بشین، برای اینکه ما کاری را میخوایم شروع کنیم که صرف نمیکنه با این در بیافتیم. این حضرت فرمودن اینجا الان دوران صلح هست با بنی العباس. خب برای با شاه عباس و اینا که دوران صلح بیشتر است. درست شیخ بهایی میاد شیخ الاسلام شهر میشه، اما شیخ بهاییش پروریده امام صادق است، بلد چه کار کنه که بدون این که درگیر بشه شیعه رو قوت بده. نتیجهش این میشه که ما یه همچی بهار الانواری داریم. مگه این ارزون به دست اومده؟ نتیجهش این میشه که شیعه اصلا شخصیت فکری پیدا کرد. این دم و دستگاهی که ما الان داریم و بعدش نجف قوت گرفته، قم به وجود اومد، اینا همش اصلش از صفویه شد. ولی صفویه رو اگه من بشینم بدیاشه بگم، حالا یه نمونهشه میگم که ببین چه سخته. راوی میگه
میگه روز 28 ماه رمضان که فردا بشه با شاه عباس رفتیم تو این جلفای اصفهان. شاه عباس گفت که مشروب بیارید. خودشون هم دست و پا شدن که این مسلمونا که آخه چیزه، یعنی روزه و اینا. گفت مشروب خورد، به منم داد خوردم، و به این راوی که از طرف پاپ اومده بود گفته بود سلام برسونید و بگین که ما به خاطر احترام شما از این کارا میکنیم. بفرما این پیچیدگی قضیه. شاه عباس یه ورقه دیگه هم داره داخل، یه ورقه دیگه هم داره، حالا با هم هم فرق میکنند، هر کدومشون یه جوری هم کاری ندارن. حالا جناب شیخ بهایی تونست از تو این فرصت، منصور دوانقی که اصلا با شاه عباس قابل مقایسه نیست، اون خیلی پس فطرت تره، اما میخوام این سریع. پس در واقع ما در زمان صفویه گشودگی بیشتری داریم برای کار، اما نه به معنای اینکه حاکمان اومدن حالا از دیگه، نه اصولا اینا بد آدم های خوب. خود نمونش میدین که شما همین چیزا رفتین این آلی قاپورا طبقه نم دوم سمس، یه اتاق فقط اتاق مشروب خوری بوده است، این ظرفای مشروب هست یه شکل خاص داره، تمام اتاق اینجوریه. بعد یه سوراخی بود من نمیدونستم چیه، گفتن چیه؟ گفتن اینا مشروب که میخورن استفراغ میکنن، وقت برای این که هی تش نخون طبق آخر ببرن، اینجا یه تنبوش های گذاشتن اینجا استفراغ میکنن، خودش میره، هنوز هم هست. خب از اون ورم خیلی پیچیده است، این پیچیدگیش من هنوز نتونستم برای شما از نظر خودم روشن کنم، حالا حرفم اینا نیم. خب یواش یواش مشروطه به وجود اومد. مشروطه خیلی فرق میکنه. اونجا شاه عباس به شیخ بهایی میگفت جناب عالی شیخ الاسلام باشین، در مشروطه نه، باید که خود علما اونجا قانون رو شرعیتش رو معلوم کنند. البته بازم کی باید وقت نهایتا قانون امضا کنه؟ شاه، مجلس سنا و شاه، کار نداره. ولی خیلی فرق میکنه مشروطه با شاه عباس. حالا دیگه خود علما نقش دارن، حالا متمم انجام شده نشد من کار ندارم، متمم قانون اساسی. انقلاب اسلامی که اومد خیلی گشایش بیشتر شده است، گشایش این که شما دیگه حالا میبینین عکسش شد، اونجا شیخ بهایی را شاه بهش حکم میداد، اینجا ولی فقیه رئیس جمهور را حکمش را تنفیذ میکنه. خب اینا گشایش ها، ولی به این معناست که آیا اون تنگناهایی که شیعه دارد این تنگناها دیگه نیست؟ از اون ورق بالاخره الان شما تو این شرایط تاریخی جریان‌های ثروت و قدرت سیاسی، حالا میخواین اسمشو بذارین اصلاح طلب میخواین نگذارین، میخواین بذارین اون یکیشون چیه اصولگرا میخواین نگذارین، من برام خیلی اینا متفاوت نیستن آدماشون چرا با، ولی گاهی اصولگرایی هست که صد پله از اونا بدتر است، بعضی اونا هست که از کلی بگو. آیا جریان‌هایی هست که اینها گوششون به دکار اینا نیست، رأی میخرن حاکمیت رو سعی میکنن دست بگیرن؟ خب ما سه حالت داریم دیگه، یا اینکه بگن ما مالک، ما یکی اینا بشیم، مقهور اینا بشیم، یکی هم اینکه بگن آقا فایده نداره، همشون دزدن، بریم خونمون بشینیم نمازمون رو بخونیم، هر دوتا اینا رو داریم. ما میگویم که ذیل رهبری یه شخصیت سومه که امام صادق یاد ما داده است حتی در زمان منصور شما کار دارید. حتی من اصلا نمیخوام انقلاب اسلامی رو مقایسه کنم با اون زمان، ولی تنگناها جا خودش است. شما باید بشینین تو فکری چه سبکی تو این تاریخ میتونین داشته باشین که یک با دولت در نیفتی، دو در عین بستری که انقلاب اسلامی براتون ایجاد کرده است اون افق و نهایتی که تنظیم کرده اید رو بشناسید. انقلاب اسلامی جای دیگه میخواد بره، تو اینجا حرفان مبهمه، هر عرایزی تو این میزگردی که با رفقا داشتیم راجبه
انقلاب اسلامی، من باب طرح انقلاب اسلامی در افق آینده را باز کردم. حالا انشاءالله اون صوتش که میاد روی سایت میبینید، عنوانش هست میزگرد در رابطه با انقلاب اسلام. چون به همین دلیل هم اسمش گذاشته میزگرد، چون همه رفقایی که بعضی از رفقا شرکت کردن، هممون فکر کنیم ببینیم که به موضوعات باید چطوری نگاه کنیم. خب اینجاست که ما میبینیم انگار میشه، نه اون اولی شد. من بعضی ها رو سراغ دارم، تا دیروز خیلی بچه های متدینی بودن، خبردار شدن از این دزدی گرگی هاست، به کل زیرش دارن. عجیبه با بچه بسیجی، جز بچه های جهاد سازندگی بودن اینا. ما رفتیم خونه شون، دیدیم بابا از صد تا ضد انقلاب هم بدتر شده. بعدیم که دزدی گرگی ها رو دیده، بعد میگه آقا پس همه شون دزدن. ما نمیگفتیم اونا که تو میگی دزدن دزد نیستن. این که یه جریان زلال نورانی ولایی الهی هم تو این جریان هست، چرا تو خودت به این نسبت نمیدی؟ اینا نمیفهمید، نمیدی تقصیر خودش بود. شما هم حواست نمیشه. یه جریان دیگه هم هست که میگه آره اینا بدند و نشده سو انقلاب اسلامی به جای نرسیده، پس ما رفتیم ایمان فردی، عبادت فردی. عبادت فردی کجاست جاش؟ حالا جاش عبادت فردی است یا سیاست عین عبادت هست؟ سیاست به معنای رجوع به انقلاب اسلامی برای نفی استکبار. یعنی شما انصافا نمیدونم اونایی که خبر شنیدن این موشک ها را که خورد تو دیر و زور شنیدند و سجده کردند، اینها از عرفای این تاریخ نیستند؟ اینا چی دیدن تو این قضیه؟ اینها حضرت اون کلنگی که زدن به اون سنگ در جنگ خندق، گفتن چی؟ گفتن با این جرقه روم رفت، با این جرقه هم ایران رفت، ایران امپراتوری. این از همون جرقه هاست. کی میبینه؟ کسی نبینه میگه فایده نداره که، همزم که پس آمریکا سر کاره. حالا فردا بالاخره اینا دست و پاشون رو جمع میکنن، میخوان یه گوشمالی به ما بدن دیگه. ولی قضیه اینست که از این ور تو هی ما هرچی جلو میریم گشودگیست، از اون ور هرچی اونا میان جلو خاریست. حالا چند نمونه میخوام از اینا بگم. اینا گفتن که خب حالا میدونی یا نه، حالا که امام صادق هر چی ما میخوایم یه جور یقشه بگیریم نمیشه، بلدست چطوری کاری کنه که بهونه دست ما نده. یه بهونه های ساختن. حالا یک شب هم میخونیم همون شماره 86 میخواییم بخونیم. این از موارد که منصور قصد قتل امام صادق علیه السلام را داریم که امام رضا میفرماند، یعنی این خیلی هم سندش محکم است. تو آدرس هم اگه دقت کنی عیون اخبار رضا، امام رضا دارن میگن که قضیه ای را من از پدرانم برادون نقل کنم که حالا اینجور است: ارسلو ابو جعفر دوانقی الی جعفر ابن محمد. ترجمه شو با هم بخونیم. منصور دوانقی به دنبال امام صادق فرستاد تا آن حضرت را شهید کند و شمشیق و یک تکه پوست مخصوص که در موقع اعدام محکومین بر زمین می انداختند را آماده کرد و به ربیع حاجب. این هم چیز عجیبیه. این ربیع حاجب اینا شیعه نیستن، آدم ها فاسدی هم هستن، اما امام قبول دارن، امام دوست دارن. اینا یه نحوه ارتباطی برای امام قائلن و این هم مهم است. بگذاریم. بیاد ربیع گفت که وقتی من با او صحبت کردم، به ربی گفته است که من با امام صادق میاد اینجا صحبت کنم، دستا که زدم، کف که زدم، گردنش رو بزن. حالا پوستم آماده کردن که خلاصه خونا رو زمین نریزه، پوست مخصوص و چمشیر. وقتی امام صادق وارد شدن، از دور به او نگاه کردم، لبهای خود را حرکت میدادن و منصور در محل خود نشسته بود و میگفت خوش آمدید، ما برای پرداخت بدهی شما به دنبال شما فرستادیم. سپس با نرمی از خانواده حضرت احوال پرسی کرد. خب شغم بودن دیگه. و گفت خداوند قرض شما را ادا فرموده و جایزه شما را معین کرده. ای ربی، کار سوم را انجام نده تا تا جعفر به نزد خادماده اش برگردد. وقتی بیرون رفت ربی گفت یا ابا عبدالله، ربی هم با حضرت رفته است بیرون، آن شمشیر و پوستی که جهت شما آماده شده بود دیدی؟ وقتی لبهای خود را تکان می دادین چه می گفتید؟ حضرت فرمودند بله دیدم. وقتی شر را در چهرهش دیدم، این روای بلد این شعر این گم این را هم اول صبح می خونید دیگه، گفتم حسبی الله من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، این باب نه، حسبی الله رب العالمین، حسبی من هو و حسبی، حسبی من لم یزل حسبی، حسبی الله لا اله الا هو علیه توکلت و هو رب العرش العظیم. خب اینو من نمونه آوردم که ببینیم این چیز میخوان امامو بکشن. اونجا که امام هیچ بهونه‌ای نمیده، خب حالا اینا بازم میبینن آخه چهره‌ای داره میشه، اینجا دیگه خدا میاد کمکش. اینجا دیگه با این ذکر مسئله را حل کنم. من حرف دارم با شما تو این قضیه، شما اگه راه و درست برید تبعث کار خودش هم میکنه، تبعث کار خودش. خیلی حرف دارم. درسته که اومدن تروریست نمیدونم مجلس و مقبر امام، اما ما بالاخره این موشکا رو برای کی ساخته بودیم؟ بهتر از این میشد اگه ما این موشکا رو یه دو هفته پیش در زده بودیم میگفتن ایران تروریست سازه. میدونین چقدر برکت داشت؟ اینا چقدر تبلیغ کرده بودن که ایران تروریسته دیگه، هر روز ترامپ میگفت. خب حالا دیدن مغز تروریستا نشونه رفتید. امروز صبح اخبار رو گوش دادید، گفت که روزنامه های مهم فرانسه میگن همه اروپا حرف میزنه و کاری ضد تروریستا نمیکنه، تروریستا و ایران عمل کرد. خب اینا چقدر 400 میلیارد باج به ترامپ بدن که با هم بشنن بگن چی؟ آیه قرآن رو بلدین؟ فرمود پیغمبر اگه در راه باطل خرج کند هیچ نفعی نمی‌برد. بگذارید همین اندازه بس باشه. اینا دقت کردین که خود منصور وقتی حضرت وارد شدن نتونست اون منصور خشن باشه، گفت احوال قوم خویشامون چطوره؟ اینا ما چطوری باید برخورد کنیم که با جریان‌هایی که نمیدونم اسمش چی بذاری؟ ببینید منصور منکر عظمت امام نیست، من حالا آخرش میارم صفحه آخر، منصور منکر شخصیت قدسی معنوی امام نیست. شما انده جریان‌های سراغ دارین که امام خمینی قبول دارن. من به یه رفقا گفتم بنده معتقدم بعضی از این سیاسیون که تو حرفاشون میگن که هرچی مقام معظم رهبری میگه دروغ نمیگن. بعد شما میگه خب دروغ نمیگن بچه این کارو میکنن؟ این نباید بتونید حل کنید. حالا روش امام صادق اینه که از همین روحیه میتونه بستر بسازد برای کار خودش و نتیجه هم میگیره. بذار این روایت هم بخونم بلکه بیشتر بتونی نتیجه بگیری. باز روایتی از حسن ابن ربیع هست، این بابا بزرگش همون ربیع حاجب است، میگه که گفت که منصور دستور داد ربیع برو جعفر ابن محمد را بیاور، به خدا قسم همین حالا او را به قتل میرسانم. ربیع گوید رفتم خدمت حضرت و عرض کردم آقا اگه وصیت دارید بکنید ایلا یخده قبول داشت و عهد دارید انجام بدید، یعنی به زبونه بی زبونه دیگه آقا تمام است بیان بریم. حضرت فرمود اشکال ندارد، من خواهم آمد و پیش او میرم. ربی میگوید به منصور وارد شدم و عرض کردم جعفر ابن محمد حاضر است وارد شود. امام وقتی وارد مجلس منصور شد زیر لب چیزی خواند ولی من نفهمیدم چه میگوید. میگه همین که وارد شد منصور از جایش بلند شد و با امام روبوسی کرد، امام را کنار خود نشاند و به حضرت گفت از من چیزی بخواید دستوری بدین. امام فرمود بگذارید هر وقت خواستم برم. نه ببخشید هر وقت خواستم خودم بیام. شما ما را احضار نکنید. کسی را به دنبال من نفرست. منصور گفت نه ممکن نیست، تو به مردم گفته ای که علم غیب داری. امام خوب دقت کردید، امام به هیچکی نگفتن من علم غیب دارم. حالا برای همین هم میگن نه من نگفتم. اما اینا حساسن که همین که تو بگوی ما علم غیب داری تو خطرناک، شما میکشیمت. امام فرمود چه کسی این را به تو گفته؟ منصور به پیر مردی که در کنارش نشسته بود اشاره کرد و گفت اون گفته. امام به پیر مرد فرمود تو از من شنیدی که میگویم علم غیب میدانم؟ جواب داد بله. امام به منصور فرمود آیا پیر مرد سوگند میخورد؟ منصور به پیر مرد گفت قسم بخور. پیر مرد شروع به قسم خوردن کرد. فرمود امام فرمود نه پدرم، این یکی از نکات سال بعد، پدرم از پدرش از امیرالمومنین علیه السلام برایم روایت کردن که اگر شخصی به دروغ سوگند بخورد ولی در سوگندش خداوند را تقدیس کند، خداوند به دلیل تقدیسش از کیفر او در دنیا خودداری میکند، ولی اگر خدا را تقدیس نکند در همین دنیا کیفر میبیند. اگر بخواهی من او را قسم میدهم. منصور گفت اختیار با شماست. امام صادق به پیرمرد گفت بگو از حول و قوه پروردگار بیزارم و به حول و قوه خودم پناه میبرم اگر از تو ادعای دانستن غیب، علم غیب را نشنیده باشم. پیرمرد با شنیدن سخن امام صادق درن کرد که نگه. منصور با چوب دستیش که بلند کرد گفت سوگند به خدا اگر قسم نخوری با همین چوب دستی میزنم میکشم. پیرمرد بالاخره قسم خورد. هنوز قسمش تمام نشده بود در زبانش از دهانش بیرون افتاد و همان لحظه مرد. امام صادق دیگه خب دیگه حالا بلند شدن بیا بلند شدن دیگه محلم نذاشتن دیگه مرد به زبان امام مرتی که بی خودی. این یه جریان است. من حالا یه مورد دیگه هم هست. میمدن نمیدونم هم چرا این کار رو میکردن. امام خیلی مواظب بودن هیچ جا بهونه ندن، ولی یه جریان بود دروغ بهونه میساخت. حالا مثلا امام هیچ وقت خراج نمیگرفتن، خمس اینا میگرفتن. یه جریان بود مثلا آقا خودمون دیدیم خراج گرفت. معلومه که یه عده‌ای میخواستن حتی بین امام صادق و این جریانی که اسمش هر چی میخوان بزنیدن به هم بزنن. این یه نمونهشه دیگه که امام اینجا به زبانی بی‌محلی میکنن که آخه تو حرف اینا رو میشنوی چی؟ ربی میگه که میگوید منصور به من گفت وای بر تو که به پایین قضیه رو لو ندی ها، که حالا این میتونه خلاصه با یه قسم یکی رو بکشه با اینا. من به امام گفتم منصور قصد کشتن شما را داشت، ولی چشم شما که به یکدیگر دوخته شد، یعنی چشم شما با کی؟ با منصور. منصور از تسمیهش برگشت. امام فرمود ای ربی، دیروز رسول خدا را در خواب دیدم. به من فرمود هرگاه چشمم به منصور افتاد چنین بگو. حالا ترجمهش اینه: از نام خدا فتح و پیروزی می طلبم و به محمد صلوات الله علیه و آله روی می کنم. بار خدایا مشکل کار من و هر مشکلی را آسان فرما و سختی کار من و سختی کار من و هر سختی را آسان کن و کار من و هر باری را کفایت فرما. میگه همین کار را حل کرد. من از این میخوام این نتیجه رو بگیرم که ملاحظه میکنیم مکرر خلیفه یه جوری میخواد از امام صادق راحت بشه اما نمیتونه. امام وقتی تو بستر حقیقت و معنویت هست، معانی تاریخی و سنت الهی خوب به کمکش میاد. اینجا کی به کمکشون اومد؟ پیغمبر به کمکش اومد. حالا باید این انشاءالله با هم دیگه صحبت داشته باشیم که ما برای این تاریخمون از سیره ائمه این هویت گم شده مون رو بتونیم برگردونیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.